افغانستان این کار انجام میتن در مطابقت با می کنونسیون افغانستان میتونه به جامعه بلد دریالی ادعا بکنه یا اقامه دعوا بکنه.
افغانستان اکنون درگیر جنگ است و مخالفان مسلح که پابند به هیچ نوع میثاق‌های ملی و بین‌المللی نیستند از ماین‌ها و اسلحه ممنوع استفاده اعظمی میکند و حکومت از این راه گذر با مشکلات وافر مواجه است. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در حال حاضر بیشترین تلفات اردوی ملی برخواسته از تعبیه و انفجار ماین می باشد که مخالفان از آن استفاده می کنند.
تلفات ما زیادتر از 85% ماین است. مگر در سالهای اخیر چون قطعات انجینری ما فعالیت زیاد می کنند، بنام تلفات ما از خاطر در سالهای اخیر خصوصا در 2016 و 2015
در کنوانسیون انواع اسلحه متعارف بیشتر از 180 کشور عضویت دارند و اما 5 کشور یعنی فدراسیون روسیه، ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، هند و پاکستان که بیشترین ماین‌ها را تولید می‌کنند تا هنوز به این کنوانسیون نپیوستند. وقتی از سخنگوی وزارت دفاع ملی پرسیده شد که این ماین‌ها از کجا آورده می‌شود، بدون اینکه از پاکستان نام ببرد گفت از جایی می‌آیند که توریست‌ها می‌آیند. مشکل ماین در افغانستان از زمان اشغال کشور توسط قشون سرخ اتحاد شوروی سابق به وجود آمده است و فعالیت تطهیر ماین یا ماین روبی در افغانستان هم از جانب مؤسسات غیر دولتی به همکاری سازمان ملل و کشورهای عین دهنده در سال 1989 شروع شده است و قرار بود تا سال 2013 افغانستان از وجود ماین‌ها کاملا پاک شود، مگر به دلیل کمبود بودجه و بی‌میلی کشورهای کمک کننده این برنامه عملی نشد و 10 سال دیگر یعنی تا سال 2023 تمدید شد و اکنون حکومت افغانستان میگوید که شاید تا سال 2023 هم به این هدف دست نخواهد یافت. گفته می شود که هنوز نزدیک به 1600 روستاها در افغانستان از وجود ماین پاک نشدند و مهمتر از همه هنوز هم جنگ جریان دارد و تعبیه ماین ها ادامه دارد.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA Dari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
ساعت 10:13 شب به وقت افغانستان است. برنامه را با یک گزارش دیگر ادامه میدیم. در واکنش به قتل دو مسلمان، رهبران مسلمان در نیویورک، دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه را مقصر سخنان ضد اسلامی خواندند. این رهبران که روز شنبه در مسجد جامع الفرقان گرد هم جمع شده بودند، به صورت مشخص گفتند که سخنان آقای ترامپ به مثابه عامل قتل امام علاءالدین آخونجی و تهرام الدین امکار 64 سالش می باشد. شرح بیشتر از خالد مفتون.
جوهری المالک، امام مسجد دارالهجره واقع در مرکز اسلامی ویرجینیا شمالی، به صورت مشخص آقای ترامپ را مقصر این گونه خشونت ها تلقی می کند.
But for those in leadership like Mr. Trump and Mr. Giuliani and other members of other
institutions که در سطح رهبری قرار دارند، مثل آقای ترامپ، آقای جولیانی و سایر کسانی که اسلام را به مثابه دشمن تلقی می کنند، این نتیجه شرارت آنان است.
افاف ناشر، رئیس شورای روابط اسلامی آمریکا، تاکید می کند که وظیفه هر فرد است تا در مقابل خشونت از خود ایستادگی نشان دهد.
You need not be a Muslim. You need not be a person of any faith. You just need to be a person of conscience. Imagine your father.
نیاز نیست که مسلمان باشید و یا به کدام دین مشخص دیگر اعتقاد داشته باشید. فقط نیاز دارید تا وجدان داشته باشید. تصور کنید که پدرتان بدون موجب کشته می شود. چرا در چنین موارد خاموشی اختیار کرد؟ هر کدام ما مسئولیت داریم، نه فقط سیاست مداران. این موضوع در ساحه نفوذ هر کس است، به خصوص کسانی که از لحاظ اجتماعی بالای مردم از نفوذ برخوردارند. هرگاه خاموشی اختیار کنیم، ما به جرایم اجازه می دهیم تا ادامه یابد. بنابراین هر کدام ما مسئولیت داریم. نباید اجازه بدهیم این قربانیان به فراموشی سپرده شوند.
زید رمضان، عضو بورد شورای روابط اسلامی آمریکا، بدون ذکر نام آقای ترامپ، اظهارات وی را در مورد اسلام و مسلمانان مورد انتقاد قرار داد.
ما در عصری زندگی میکنیم که افرادی خود را نامزد بلندترین مقام در این سرزمین میکنند و شاید هم پرقدرتترین فرد جهان شود و در این حال نفرت را بر ضد مسلمانان در کشور خود ترویج میکند، حتی بر ضد شهروندان کشور خودش، و این غیر قابل قبول است. در اغلب موارد مردم نمیدانند که این گونه اظهارات را چگونه تفسیر کنند و تصور میکنند که همه مسلمانان هدف آنان میباشند. بنابراین آنان مسلمانان عادی را هدف قرار میدهند که در سرک ها مصروف گشت و گذار هستند و این گونه اسلام ستیزی و نفرت در مقابل مسلمانان در حال افزایش است.
دبی المنتصر، رئیس شبکه جامع مسلمانان در امریکا است.
I am deeply saddened to say that a lot of what's behind this crime and other hate crimes that have happened to American Muslims.
بسیار متاسفم که میگویم که در عقب همه این نوع جرایمی که در مقابل مسلمانان در امریکا رخ میدهد، از شعارهای ضد اسلامی سرچشمه میگیرد و همه روزه در رسانه ها انعکاس مییابد و نامزدان ریاست جمهوری شعارهای ضد مسلمانان را فقط به خاطر دستاوردهای سیاسی خود مطرح میکنند.
آقای آخونجی، امام مسجد شهر نیویورک و تهرامدین همکار 64 ساله وی، پس از ادای نماز ظهر مسجد را ترک کردند و در روز روشن مورد حمله قرار گرفتند و به قتل رسیدند. پلیس گفته است پس از آن که این دو فرد مسجد جامعه الفرقان را ترک کردند، در نزدیکی یک پارک از عقب مورد حمله قرار گرفتند و مرمی به پشت سر آنان اصابت کرده است. پس از این حمله، مقتولین به شفاخانه منتقل شدند و مقامات شفاخانه جمیکا اعلام کردند که هر دو فرد جان باختند. پلیس همچنین گفته است که تا حال انگیزه این عمل معلوم نیست و هیچ دلیلی وجود ندارد که این افراد به خاطر کشته شدند که مسلمان بودند. تا حال هیچ فرد مظنون در ارتباط به این قتل‌ها توقیف نشده است. مسجد جامع الفرقان بیشتر مورد استفاده مهاجرین بنگلادشی قرار می‌گیرد.
داستان‌های از رادیو آشنا، صدای آمریکا،
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا، صدای آمریکا. بشنو از نی چون حکایت می کند، یک داستان کوتاه از روانشاد دکتر اکرم عثمان، راوی داستان نسرین محمود عزیزی، در ختم داستان فاضل گرامی، محترم جلال نورانی، نویسنده و منتقد ادبی بر این داستان روشنی می اندازم. رادیو آشنا را دنبال نمایید. آوردند که سلطان سکندر ملقب به صاحب قران دو شاخ داشت، براق و تابیده به عقب، که جز ملکه و وزیر دست راستش دیگری از آنها خبر نداشت. پادشاه در اختفای شاخهایش بسیار میگوشید و از داشتنشان دلگیر و عصبانی بود. هنگام روز شاخهایش را تاج جوهر نشان از انظار می پوشاند و شبها با شب کلاه می خفت تا متکا و ملحفه را پاره نکنند و بر سر و صورت ملکه نخلند. اما بعد از اصلاح سر و ریشش چاره نمی ماند جز این که امر کند جلاد خاصش سلمانی را سر ببرد تا رازش در افوان یفتد و مردم مسخرهش نکنند. به این صورت هر سال دکان چندین سلمانی تخت بند می شد و هیچ کس نمی دانست که صاحبشان کجا گم و غیب شدند. بستگان گم شده ها می گفتند شب نامگیرک آمد و او را با خود برد و دیگر خبری ازش نشد. از قضا نوبت به سلمانی موسفید و مظلومی رسید که نامش پیر محمد بود. این پیر محمد چندین سر عیال و چوچو پود داشت و یگان نان‌آور آنها بود. در پایان آرایش سر و صورت پادشاه قرار شد سر او را نیز زیر بالش کنند. سلمانی با لابه و زاری به خاک افتاد و گریه کنان عرض کرد که اعلی حضرتا امانم دهید و به من رحم کنید. به فکر بود و نبود خودم نیستم، ولی با مرگ من یک مشت خروج خرد ریزه و سیاه و سفید سر تباه میشن. خلاف عادت دل سنگ پادشاه نرم می شود و به شرط از کشتنش صرف نظر می کند که در صورت افشای راز نه فقط خودش بلکه کودک گهوارش را نیز زیر تیغ خواهد انداخت. این صورت سلمانی جان به سلامت می برد و هراسان و لرزان از قصر می براید. مدت اثر ترس جلو دهانش را می گیرد، لیکن چندی نمی گذرد که رنج نگهداری آن راز نگفتنی خواب و خوراک او را می گیرد و یک محرک بسیار نیرومند درونی در سفر و حضر و کار و بیکاری تحریکش می کند که به بام یا چارسوخ براید و با قوت تمام فریاد آورد که اوهوی مردم، سلطان سکندر شاخ داره، سلطان سکندر شاخ داره. اما کجا؟ زهره آن را نداشت که سرش را کف دستش بگیرد و پرده از روی آن راز برگیرد. دب در دلش غوره می شود و آخر امر گمان می برد که قطار از آن غوره ها راه نفسش را می بندند. هنگام کار در دکانش به شدت وسوسه می شود که در گوش مشتری بگوید سلطان سکندر شاخ داره، سلطان سکندر شاخ داره، و چون این وسوسهی باعث می شود که اغلب گوش و یا پس گردن مشتری را خونین کند و یا بجای ریش کاکل طرف را کوتاه نماید. به این ترتیب بازار کسب و کارش کساد می شود و آوازه می افتد که خلیفه پیر محمد سودایی و بیفکر شده است. بدین منوال چاره جز این نمی بیند که روز بیخبر به صحرا براید و دور از چشم و گوش مردم دلش را خالی کند. به همین مقصد گل صبح از خانه می براید و در دل یک دشت بسیار دور دهانش را به دهان یک چای عمیق می گذارد. وسته دل جیغ می زند سلطان سکندر شاخ داره، سلطان سکندر شاخ داره، سلطان سکندر شاخ داره. دلش خالی میشه و شاد و سبکحال به خانه برمیگردد. دیگر تصادفاً به کودکی بر می خورد که نی لبکی بر لب داشت و با هر دمیدنی از نی آواز بلند خودش می برآمد. سلطان سکندر شاخ داره، سلطان سکندر شاخ داره. چون بید به خود می لرزد و غرق در عرق ترس راهش را پیش می گیرد. تا رسیدن به دکان چند جا نی لبکی های بچه های کوچک اون رسوایی بزرگ را جار می زدند. هوش از سر سلمانی می کوچد و می گوشد تمام آن نیها را از نی فروش سر گذر و کودکان کوی بخرد و جلو افتضاح را بگیرد. اما شهسوار که از کاکه های بنام کابل بود و در دکان پرو پیمانش برای کودکان کوچه حلوای قندی، حلوای سانک، سنجد و کشمش و نخود، کاغذ پران، تار شیشه و نیلبک مفروخت، تقلای کوچگی و رفیقش خلیفه پیر محمد را بیفایده میبیند و از سر دلسوزی میگویدش که بی خود تقلا میکنی، شدنی میشه. خدا خواسته که شاه شاخدار رسوا شوه. رای دیگه وجود نداره. تا دیر نشده جلو چپنت وردارو از کابل بگریز. خبر دهان به دهان به گوش سلطان میرسه و او با خشم زیاد امر میکند که بدون تأخیر گماشته های خاصش شهر را ریک شوی بکنند و با هر رنگ حتی از زیر زمین هم سلمانی و نی فروش را که چنان توله های را فروخته است پیدا کنند. وقتی که سراغ سلمانی می روند در می آبند که او با اهل و بیتش چند روز پیش به جای نامعلوم فرار کرده است. دکان شه سوار طول فروش را که لادرک شده بود مهر و موم می کنند. لیکن دیگر در هر کوی و برزن کابل نیلبکی ها همون صدا را پخش می کردند که بادهای موافق آن را به هر طرف می پراکندند و کابلی ها را
زنهار می دادند و کابولی ها را که رعیت یک شاه شاخدار هستند که در قساوت و بیرحمی زهاک ماران را رو سفید کرده است. سلطان که می بیند تشت رسوایش از بام افتاده است، دستور می دهد که سپاهیانش بر هیچ کس رحم نکنند و به تلافی مافات تمام نیستان ها را آتش بزنند و تمام طربخانه ها را مهر و موم کنند تا از هیچ نی و سرنای آن آواز کری بالا نشود. کوتوال شهر هم که بهانه خوبی برای اخاذی بیشتر یافته بود، بیگناهان زیادی را به عنوان شریک جرم با کین و فانه شکنجه می دهد و هر یک را به گونه‌ای می دوشد. دیگر اندک اندک آتش بلوا و بغاوت روشن می شود و کاک شهسوار و چند کاکه دیگر شب بر کوتوالی شبخون می زنند و سر کوتوال غریب آزار و راشی را چون ترب جدا می کنند. شنیدن این خبر سلطان را چندین برابر برافروخته می کند و در ملای عام چندین کاکه را که به اتهام همکاری با شهسوار دستگیر شده بودند به دار می آویزد تا چشم کابولی ها بسوزد و آرام شوند. لیکن کابل زمین کاکه پرور بود. از آن پس از درز های دیوار و از چاک و چیره زمین کاکه ها چون سمارق سر بالا می کردند و به کاکه شهسوار می پیوستند. دیگر آتش نزاع در چندین کوچه شهر روشن شده بود و همه می دانستند که فتنه زیر پای شهسوار است. او هر جا بود و هیچ جا نبود. شبی با خوازه بر دیوار خانه جرنیل می براید و هست و بودش را آتش می زند و شب دیگر خزانه دولت را غارت می کرد و غنیمت به دست آمده را به شورشگرها تقسیم می نمود. در این میان زمستان عافیت سوز می آید و برف سنگین زمین ها را می پوشاند. پلزنهای ماهر به فلیته و چراغ پل پای شهسوار را می جستند. و رفته رفته با شگفتی می دیدن که پل او به تدریج تغییر شکل می آبد و شبیه پل پای شیر می شود. خبر را باز هم به پادشاه می رسانند. پادشاه غرق در حیرت می گوید: ترسوها، شما را سیاهی پخش کرده، بازم بکشین و تخم کاکا را در کابل نمانین. از سرهای کاکاها کله منار درست می شود، ولی بازم پل پاهای پلنگ ها و شیر ها در دامنه های کوه های آسمایی و شیر دروازه و تپه های بی بی مهرو و مرنجان پیدا می بودن که روز تا روز به ارگ شاهی بالا حصار نزدیک می شدن. بالاخره شاه می بیند که در میدان جنگ کاری از پیش نمی برد، به حیله متوسل می شود و با پرداخت مبلغ کلان هرزه نامردی را می خرد که ظاهراً یکی از یاران شهسوار بود. او هرزه هرزه نامردی را میخرد که ظاهراً یکی از یاران شهسوار بود. او محفل اختفای سر کرده اش را در یکی از قله های نوبرجی کابل نشان میدن. سپاهیان حکومت شباشب آن قلعه را در محاصره میگیرند و کاکرا در حال خواب دستگیر میکنند. سلطان امر میکند که شهسوار را تنها به حضورش بیاورند تا از نزدیک ببیند که آن سرکش از چه قماش است. تا آوردن شهسوار، شاه شاخدار مانند یک نرگاو وحشی سمهایش را بر زمین می ساید و از سوراخهای دماغش تف تبدار می براید. کاکرا کشان کشان داخل قصر می کنند. تمام چشم ها به سوی او دور می خورند. اما کاکه آسمان را می بیند و خمی به ابرو نمی آورد. در خلوتخانه امیر وقتی که چشم امیر به او می افتد چنان شرار از مردمک های سبزگونش می جهد که گفتی گرگ خوناشام منتظر طعمه است. شهسوار خونسرد و آرام مقابل شاه می استد و گمان می برد که تا چند لحظه دیگر سرش از خودش نخواهد بود. لیکن شاه با صدای گرفته و بمی از او می پرسد که نامت چیست؟ کاکا جواب می دهد شهسوار. شاه می پرسد از کجای کابل هستی؟ کاکا جواب می دهد از برکی. شاه می پرسد این نیهای تهمتگر ساختی دست توست؟ کاکا جواب می دهد نی، ساختی دست خداست. شاه می پرسد چطور پیدایشان کدی؟ کاکه جواب می ده از یک دشت خدا. روز راهی نیستان بودم که چشمم به چند تا نی رسا و خوش ساخت افتاد که لب یک چاه رسته بودن. علال حساب چاقوی من کشیدم و اونا را با احتیاط تمام از بیخ بریدم. روزی که کار صاف کردن و سوراخ کردنشان تمام شد و خواستم امتحانشان کنم، با هر پفم صدا می زدن که سلطان سکندر شاه داره، سلطان سکندر شاه داره. پادشاه بعد از اندک تأمل می گوید نیها دروغ می گن، تومتگر هستن. کاکه می گوید از پیر پیرها سینه به سینه مانده که اگه گفتنی باشه و هزار کس از ریش گوینده بگیرن که دهان باز نکنه باز هم امکان نداره. او گفتنی امسال یا سال آینده یا هزار سال پس به گوش مردم میرسه. پادشاه در میمانه که چی بگویه. در تمام عمرش هرگز به مست الستی چون او بر نخورده بود. گپ مناسب شان خود می پاله ولی نمی آبد. لاجرم از باب دیگر سخن می راند. می پرسد آیا درست است که جار می زنی شهسوار شاه راد مرد هاست؟ شهسوار جواب می دهد بیقی درست است. پادشاه می پرسد مگر خبر نداری که ثبات دین و دولت از دولت سر پادشاه هاست؟ شهسوار جواب می ده پادشاهی ارزانی خودت، اما من در پارسایی و مردی شهسوار هستم. اگر شهر از پاک ها و پارسه ها خالی شوه پوچ و بیدانه می شه. پادشاه می گه پس می گه که من پارسا نیستم. شهسوار جواب میده خدا بهتر میفهمه. این منصبم با لا و لشکر گرفته نمیشه. پادشاه میگه پس قد بلندک میکنی، نمیفهمی که در یک ملک دو پادشاه نمیگنجه؟ شهسوار میگه کار ما با دلهاست، بگذار حاکم دلها ما باشم. پادشاه برافروخته جواب میدهد کپت بوی فتنه میده. از گپت نگذری مثل مرغ سرت جدا میکنم. فهمیدی؟ شهسوار جواب میده خروسی که به تیغ هنخار مرد به دور افگندنش که مردار مرد. من از گپم نمیگردم، شهسوار تا دم مرگ شهسوار است. پادشاه میگه پس سزای قروت او گرم. جلاد ها کاکر را میبندن تا در صحن قصر سر ببرند و او بی مقاومت پیش میافتد و رضا به قضا میدهد. ناگهان نرسیده به دروازه میستد و لاحول گویان شیطان را لعن میکند. پادشاه گمان میبرد که ضعف بر کاکه چیره شده و از بیم مرگ پاهایش سستی کرده است، اما مردانه صدا میزند: او پادشاه مرا نکش که گار دارم. پادشاه با تن و پوزخند میگه: چی کار به موقع؟ خوب بگو چی کار داری؟ جواب میده: میخوایم حج برم، حج بیت الله. پادشاه میگه: رای گریز میپالی؟ دیدی که کم دل شدی؟ شهسوار میگه: اگه پس نامدم نامرد هستم. پادشاه میگه: شرط سنگین بگردن گرفتی، تا پس آمدنت سربریدنت معطل میکنیم. چند روز بعد کاکه همراه با قافله بزرگ راهی خانه خدا می شود و برای ماها ناپیدا می باشد. همه می پندارند که او پادشاه را فریفته است و هرگز بر نخواهد گشت. از روزها شهسوار همچنان سربلند و سرمست سر می رسد و به ملازمان پادشاه می گوید که خبر برگشتش را برسانند. امیر هم بیدرنگ او را بار می دهد تا ببیند که حریف به استخفاف نشسته است یا خیر. اما شهسوار همچنان هر دو پا را در یک کفش می کند و می گوید که کماکان شهسوار است. باز دعوا بین دو مدعی در می گیرد و سرانجام شهسوار به شاه می گوید: اگر تو هم شهسوار باشی به من نمی رسی، من حاجی شهسوار هستم. امیر را خنده می گیرد و حیفش می آید که چنان قلندری را به جلاد بسپارد. شاه کبرش می شکند و بار اول دست بر شانه شهسوار گذاشته می گوید: حقا که دور سفتی، اقرار می کنم که تو شهسوار هستی، زیب و زینت شهر کابل مردهای کابل است. اگر کابل از مرد خالی شود هیچ و پوچ می شم و فقط کا و کادانش می مانم. پایان داستان امشب ما. شنوندگان عزیز، طبق وعده چنانه که در آغاز برنامه اشاره کردیم، خوشحال شدیم که پرودیسر برنامه آقای خالد مفتون تانستن که مهمان ما را روی خط بیارن و خدمتشان سلام عرض میکنیم. جناب نورانیسی با شما سلام باد. نمیفهم چی اشکال در تلفن وجود داشت. بله
شما زنده باشین. من بسیار متاسف هستم که چندین بار تلفن قطع وصل شد اینا و من بسیار کنده کنده شنیدم برنامه را، ولی به هر حال خب جهان ماست و زندگی ماست و این تلفن ها و ارتباطات تکنولوژی امروز که گاهی بسیار مفید است، گاهی اگر قطع وصل میشه با اون مهم داد این مشکلات خدا دارد.
بله بسیار تشکر از شما.
تو جایی که جسته بخشوی از دوستان شنید و اینا اتفاقا رنوات زریاب و دیگه دوستان ایسای ما اینا یعنی دوری که آخرین کاکه های کابل حیات داشتن و زندگی میکردن اینا رو به تصویر کشیدن و مخصوصا رنوات دریاب که خودش از کوچه کاخانه است و مثلا شور بازار معروف که بسیار نزدیک برد بوده و در واقع کابل اینمی دامنی بالای سار بوده تا دریای کابل اینا اینی که فقط کابل ما بوده، ولی کابل کابل امروز و حتی کابل دیروز تا پروان و تا جای بسیار اطراف کابل همشه در بر می گرفته. بنابراین کابل هم در گذشته و هم امروز یک سرزمین بسیار وسیع و مرخیز پر ماجرا و اینا است که در شاهنامه کابل انعکاس خود داره و آثار دیگه هم داره. بنابراین کابل این قلب پرتپ افغانستان همیشه یک شهر بسیار مرخیز و مهمتر از همه کاخ خیز بوده.
بله
در داستان که شما خواندین قصه باز باز هم یاد از کابل و کاکه های کابل بود و ما دو داستان دیگه رنورد سریو و هم یاد زیر تحلیل دارم که کاکه ششپر و دختر شای پریان است و یک کاکی دیگه کابل که بوتای خدا میخوای نقره میزده منام کاکه نقره.
بله و این داستان بسیار شیرین اکرم عثمان است که فکر میکنم یک چیز بشنو از نای چون حکایت میکند. بعضی فانتزی ها با بعضی واقعیت ها جمع زده شده باشه اما تر یک چیزی
واقعا من فکر میکنم بیشتر از نواز زریاب دکتر اکرم عثمان که ما با درد و تأسف ما و شما نسیم جان خبر مرگش دو شفیش شنیدیم و اینا به حق رسید و اینا یعنی دکتر اکرم عثمان قصه کابل و کابلیان بسیار زیاد زیبا به تصویر کشیده که از امو خاطر چند داستان زنه و بخشین اکرم عثمان که فلم ساخته شد و اینا به این خاطر بود و چه خوب است که شما با مقتی با ما بیاد دادیم که در این شب سیام وفات اکرم عثمان یاد میکنیم از او بزرگ مرد وقتی که نهی ها گل میکنن و مثلا دیگر داستان های از او که یعنی قصه های کابل و کابلیان است بسیار تجلی زیبا دارد. و روان شاد با دکتر رکرم عثمان، یکی از کابودیان مثل من، مثل نواز، مثل دیگه دوستای ما برخواسته از کابل هستن.
میبخشن نورانی سب، شما که از نزدیک با فکر میکنم با آقای اکرم عثمان در تماس بودین و اونا را میشناختین، چی در بخش مطبعات، هر دو مطبعاتی بودین و فکر میکنم اونا چند پیرن پیشتر از شما بودن، چی چیزهای از اونا به یاد شما هست، از همکاری همراهشان؟ خوش میشیم در این برنامه باز بشنیم.
خوشبختانه مسی بار، البته پایین دست اکرم عثمان، یعنی شخص دوم بار از اکرم عثمان، یک موقعیت های قرار گرفتیم که اکرم عثمان عامر ما بوده در انجمن شعرا و نویسندگان. آخرین ارتباط ما بود در وزارت اطلاعات فرهنگ، وقتی که رئیس هنر و ادبیات رادیو افغانستان بود. و اینی رقم ما و دکتر اکرم عثمان میدانیم چیزی که میخواییم از سمی قلب بگویم، که من جوان بودم که فکر میکردم که خوب داستانویش است و اینا، و من دیگه کل گفاره میفهمم اینا، غیر از این که از داستانویش متاثر بودیم همیشه و در اون موزید چطر آثار و نویش هم زندگی کردیم، خیلی از کارهای ماموریت رسمی و اینا. دکتر اکرم عثمان در اونمو دوره هایی که همیشه خوش می درخشید و خوش آمریت داشت نشرات و در هر جای آنچه که ازش آموختیم، می دانیم یک تکیه کلام داشت. اگر خاکروب می آمد، اگر یک کسی که زینا را می ششت و اینا، و یا وزیر می آمد یا یک رئیس می آمد، همشانه یک سان می دید و یک تکه کلام بسیار زیبا، گل گلاب مثلا می گفت که گل گلاب خوش آمدی، گستر سانه می گفت. بسیار از اکرم عثمان یافتیم، از اکرم عثمان بسیار مختیم، و اکرم عثمان آدمی بوده که برای ما همیشه درس انسانیت داره. ببین از آخرین ماموریت رسمی خود، زمانی که به اصطلاح معزول شد، عفت سور شد و انقلاب و بگیر نمان اینا، شما باور کنیم که تمام ریاست نشرات و شمول 20-25 زن و خانم و دخترها و اینا با دستمالا و دستشان گریه کنان تا پایین بزرقه کردیم اکرم عثمانه که آخرین بار وزارت اطلاعات فرهنگ ودا گفت. اونموجه همه برامدن تا آخرین نقطه که با موتر سوار شد، با آخرین بار با موتر دولتی سوار شد و رفت و شوکی را سپرد و سایران بعدیش. زمانی که رئیس اتحادی و نویسندگان و اینا بود به افغانستان، بازم اونمو اکرم عثمان بود با اونمو شکستگی خود، با اونمو خطاب گل گلاب، با اونمو برادر عزیزم جانم نفسم، هیچ کس را اکرم عثمان آزاده از خود نساخت. اکرم عثمان از طرف پدر یک محمدزایی و یک آدم پدرش بگرد کومه بوده و اینا، ولی از طرف مادر یک دختر شکسته و بسیار بار پرافتادی کابلی با اصطلاح، از یک خانواده بسیار گمنام بوده، ولی همی کیبه از اشرافیت و افتادگی کابلی، یعنی یک مادر به اصطلاح کابلی عادی، عادی مطلق، یک انسان بار آمد بسار والا، بسیار بزرگ، بسیار. من فکر میکنم که اکرم عثمان کسایی که او را دیده مثل من که سه بار به ارتباط کاری مستقیم هم روش بودیم و کسایی دیگه مثل ما بودن یا یک طرف، اما در داستانهای خود اکرم عثمان جاودان مرد بزرگ داستان نویسی افغانستان است. یک انسان شاخص با داستانهای خود که از او فیلم ها ساخته شد پیشترم گفتم، اکرم عثمان انسان عادی یا کابلی عادی نبود، یک عاشق کابل و یک تصویرگر زیبا، تصویرگر کابل زیبا که کابل در داستانهای خود بسیار خوب نشان داد، مخصوصا در دربار پادشاه خودکامی مثل امیر عبدالرحمن خان، امیر حبیب الله خان و اینا که چگونه کابلیا اونم پتوی خود سر شانه منداختن و مثلا از دربار شاهان بسیار عجیب غریبه که کلم نار می ساختن و این نان می کردن و آدم می کشتن اینا. آره ببینین در داستانهایی تجلی بسیار بزرگ کاکای کابلی، آنقدر که در داستانه اکرم عثمان است در کمتر نویسنده ما وجود داره. ببینید مثلا یک روز امیر عبدالرحمن خان اینمی پادشاهی مستبده که به اصطلاح وزیراش با سختی نفس میکشیدن، یک کاکی کابلی را میگه برو این را بدار بزنیم و تو با پرانیم با سختی کاکه امو شاله که یا پتوی خود میتکنه و سرشانه مندازه و از پیشوری پادشاهی با عظمته که امر ایدامش هم داده میگه کمت بچی افضل، کمت بچی افضل. افضل خان پادشاهی که امیر عبدالرحمن خان پادشاهی که گرفت اول پدر خود و تخشان پس آن خودش آمد برزومه یک کمت بچی افضل. ایرانی اصطلاح کابلی، کاکه های کابلی که یک کاکه بر امیر عبدالرحمن خان که حکم ایدامش صادر کردن کمت بچی افضل میریم ما رو تو بپرم. باور بکنیم که برابر اکرم عثمان کمتر نیوسنده تانسته که اونمو کابل قدیم، اونمو کابل بسیار بزرگ با کاکاش به تصویر بکشه.
بله بسیار تشکر، شما تفصیل بسیار خوب دادین، شمایی که از نزدیک امرایشان به تماس بودین و تک کلام های بسیار خوبشانه که گل گلاب عزیزم اینا رو یاد کردین. از شخصیت های بزرگ امی فقط حرفشان از صدایشان است که باقی میمانه و او صدای دلنشینه که اکرم عثمان خودش از طریق امواج رادیو داستانهای خودم میخوان برای اذهان عامه، برای ادب دوستا یک صدای ماندگار است. خداوند روحشان شاد داشته باشه، عمر شما دراز. استاد گرامی تشکر از صحبتتان که بار بار تلفن قطع وصل شد، ولی از توضیح خوبی که شما دادین از شما جهان سپاس. تا صحبتهای آینده شب شما بخیر باشه.
شما زنده باشید.